أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدي بروح ملكوتي سالار شهيدان امام حسين عليه السلام صلواتي انعد بفرمائيد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه
موضوع بحث ما سوره احزاب بود. دیروز یک مرور کلی داشتیم روی این سوره و ورود پیدا کردیم در آیات اولش. عرض کردیم که خدا می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ان الله کان علیما حکیما و اتبع ما یوحى الیک من ربک. خدا فرمود به پیامبرش که تقوا پیشه کن و از کافر و منافق تبعیت نکن، در ازاش از وحی خدا تبعیت کن. بحث کردیم که این تبعیت کردن یعنی چی؟ یعنی منطق کافر و منافق رو در پیش بگیر، وگرنه معلومه که خدا به پیامبرش، بلکه به ما آدم عادی نمیگه کافر به دستور داد بگو چشم. هیچ وقت آدم عاقلی حرف دشمن خودش رو گوش نمیده به این صراحت. این که خدا داره تذکر میده میگه تبعیت نکن از کافر و منافق، یعنی موضوعش منطق اونها نیاد جای منطق تو بنشینه، بر اساس منطق اونها تصمیم گیری نکن. که دیروز چند تا هم مثال زدیم، یه مثال قرآنی دیگه که بعد یادم افتاد این است که ببین مثلا عزتمندی، این که انسان ها زندگی خوبی داشته باشن، این که دچار مشکل نباشه، قطعا چیز خوبیه. اما راهش چیه؟ قرآن یک در وصف منافقین آیات 138-139 سوره نساء میگه بشر المنافقین به ان لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. میگه یه دست منافقین، یکی از علامات منافقین که این منطقشون چیه؟ میگه منافقین میخوان مردم عزیز باشن، کیه که نخواد مردم عزیز باشن، کیه که نخواد مردم وضعیتشون خوب باشه، اما عزت رو در رابطه با کافرین ترغیب میکنند. خدا میگه در رابطه با کافرین میخوای جامعه عزیز بشه، اشتباه کردی. و تو آیه دیگه میفرماید که فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يفقهون. عزت مال خدا و رسولش و مؤمنینه. اگه شما به تعالیم دین درست عمل کنی عزیز میشی، نه اینکه با ارتباط با کافرها ما میتونیم به عزت برسیم. و از این جور موارد که حالا دیروز هم چند تا عرض کردیم دیگه. بریم سراغ ادامه آیه. ادامه آیه خدا میفرماید ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. ببینید فکر نکنید میتونید بین خدا و خرما جمع کنید. ما هم خدا رو میخوایم هم خرما رو، هم هوای منافقین رو داشته باشیم هم هوای مؤمنین داشته باشیم، هم با کافرا میانه و خوب باشه. آقا کسی این منطقه داشته باشه آخرش میشه عمر سعد. قبلا هم فکر کنم خدمت شما عرض کرده باشم عمر سعد نرفت کربلا که امام حسین رو بکشه. اون شب قبلش که این میخواست بره به سمت ری، ابن زیاد گفتش تو مسیرت میری امام حسین هم میکشی، قال قضیه رو میکنی بعد میری ری. گفت نه بابا چی کار داری، من با امام حسین فامیلی نمیشه فلان بیسار. گفت ببین اون حکم ری که دادم به پس بده. گفت تا فردا به من فرصت بده، تا فردا فرصت بده من بگم. یعنی حکومت ری رو بهش داده بود، این حکومت ری رو که دستش بود میخواست بره ری. ابن زیاد گفت تو مسیره یه سری برو ترتیب جریان امام حسین رو بده و بعد برو. این عمر سعد بدبخت گفت یه شب به من فرصت بده. شب رفتش تو خونهش فکر کرد چی کار کنه. تو برخی نقلا گفتن دو تا پسر داره، تو برخی نقلاش گفتن یه پسره و اون یکی هم خواهرزادشه. حالا اون یکی این پسر است که تو سریال مقدار دیدید، اون پسر است که تیپ خودشه، یه پسر دیگه یا خواهرزاده‌ای داره که خیلی آدم خوبیه.
اینا اومدن، این دوتایی با هم دیگه اومدن پهلوی باباشون که عمر سعده، شروع کردن باش بحث کردن. این خواهرزاده یا اون یکی پسره، حالا نمی کدومشه، اون یکی گفتش که بابا حسین رو کشتن چیز ساده ای نیست، نه حکومتی برات میمونه، نه دنیا برات میمونه، نه آخرت. دست بردار. درسته حکومت رئیس سالها دلت میخواسته، اما دست بردار. حسین آخرش قطعا جهنمه، کشتن حسین. اون یکی به سر گفت بابا یعنی چی؟ یه عمر ما منتظر بودیم به حکومت برسی، یه عمر منتظر بودیم یه نونی از یه شکمی از عزا در بیاریم، نونمون بیفته تو روغن. حالا الان چیز شده؟ برو یه جور ماسمالیش کن دیگه. این عصبانی میشه عمر سعد، دیگه دوتاتون برید بیرون. تا صبح بیدار میشینه فکر میکنه. آخر صبح که میشه، صبح که با میشه بعد قرار بره درباره ابن زیاد، میره درباره ابن زیاد، به خیال خودش مسئله رو حل کرده. میگه چی؟ با خودش میگه که بابا من اگه نرم، من ابن زیاد شمر رو میفرسته. شمرم که آدم خیلی عوضیه، حتما آدم کشی رو میاندازه. من خلاصه با امام حسین فامیلم. عمر سعد با امام حسین فامیل بوده، فامیل دوری داشته. من با امام حسین فامیلم، خلاصه فامیل هوای فامیلشو داره. من میرم اونجا یه کمی بهش تشعر میزنیم، یه کمی چیز میکنیم، اونا هم کوتاه میان. ببین سر علی علیه السلام چقدر کوتاه اومد، امام حسین علیه السلام چقدر کوتاه اومد، اینا کوتاه میان. رفتش بین امام حسین و یزید آشتی بده، رفت بین امام حسین و یزید آشتی بده. خدا میگه ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدا دو دل هیچ کی، دو سینه هیچ کی دوتا دل نذاشته. چون دوتا دل نداره، یکیش جای امام حسین باشه یکیش جای یزید باشه، که هم امام حسین داشته باشه هم یزید. تو دنیا رو میخوای که اینجور دنبال این کار رفتی، و دنیا یعنی یزید نه امام حسین. دنیای بی آخرت دارم میگم، دنیای در مقابل آخرت یعنی یزید. کسی که میخواد بره بین امام حسین و یزید آشتی بده، از اولش کور خونده، بر همین آخرش رفت چیکار کرد؟ چون تای دلش دنیا و یزید بود، هرم دلش میخواست این دوتا رو آشتی بده. دیروز گفتم براتون دیگه، یا اینجا بود یا اینکه مجلس گفتم، هر وقتی که میاد پهلوی امام میگه من فکر نمی کردم که کار به اینجا برسه، اونم دلش میخواست آشتی بده. اما تای دلش کدوم بر بود؟ تای دلش آخرت بود، بهشت بود. برای وقتی کار بیخ پیدا کرد، اونم فهمید که دوتا دل نداره، نمیشه بین امام حسین و یزید آشتی داد. یکی مثل هور میشه میاد طرف امام حسین، یکی مثل عمر سعد میشه میره طرف یزید. ولی دوتاشون این اشتباهو کردن. هور هم اشتباه کرد. آقای هور اگه از اول خوب سوره احزابو میخوندی، میفهمیدی که نمیتونی بری امام حسین و یزید آشتی بدی. خدا دوتا دل تو سینت نذاشته. نمیتونی حالا یک کم امام حسین داشته باشی، یک کمی هم خدا داشته باشیم. از این آیه، دو سه آیه بعدی میپردازه به یه سلسله آداب و رسوم اجتماعی که خیلیش هم الان وجود نداره. خدایا این آداب و رسوم چه ربطی ما داره؟ یکی از آداب و رسومی که اون زمان بوده زهار بوده. حالا آجای دهخوری قبل از ما اینا رو گفتن، این دوستان شینه تکراریه، من دیگه حالا برای همه عرض بکنم. زهار یعنی چی؟ یکی از رسمای عربا این بوده که اگه کسی میگفته به زنش، میگفته تو مثل انت منی که ظهر امی، این جمله رو تو مثل مادرم میمونی، یا اینجور تعبیر به کار برده، این دیگه مثل مادرش میشده، یه دیگه نمیتونه باهاش ازدواج کنه، دیگه نمیتونه باهاش نگاه کنه. مادر به آدم حرامه دیگه، اصلا از طلاق بدتر، یه طلاق خیلی خیلی آنچنانی میشده که دیگه هیچ چیز دیگه تموم شد، یه چیز مزخرف. حالا اینم که تموم شد رفت، خدایا اینو چرا تو قرآن آوردی؟ خدا میگه که اینایی که این جمله گفتنه، زن شما رو مادرتون نمیکنه، چرت و پرت نگید. بعد مثال دیگه اش که میگه، میگه که این پسر خوانده هاتونم بچه‌تون نیستش. پسر خوانده خوبه بیارید بزرگ کنید، تحت بچه‌ای که مثلا بی سرپرسته بیارید بزرگ کنید، اما حواستون باشه این بچه‌تون نیست. یعنی چی؟ به زبان خیلی ساده، ما یه روابط واقعی داریم، یه روابط علکی من درآوردی، یه آداب و رسومی داریم که از واقعیت تبعیت میکنه، یه آداب و رسومی داریم که از سلیقه ها و دلبخه ها و گذشته ها اینجور بودند و همه اینجور میکردن تبعیت میکنه. خدا میگه نه بزدور، ببین پدر مادر راستاسی معلومه چیه، مادرت مادرت، زنت بهش بگید تو مثل مادرمی مادرت نمیشه، بچه خودت بچته. یه پسر خوانده بیاری زیر دست خودت، درسته کار خوبی کردی، نمیم کار بدی کردی، اما این بچت نیست، قاطی نکن. حالا چون احساسات برت نداره، چون این بچه‌م مثل بچه‌م بزرگ شده، اصلا مثل بچه‌مه، اصلا ارثش هم باید مثل بچه‌م باشه، همه چیزش هم مثل بچه‌م باشه، نه، هر چیزی هست میخوای بهش ببخشی تو زندگیت ببخش، اگه مردی ارث قانون ارث داره، اگه خیلی دوستش داری الان بهش ببخش، اگه خیلی دوستش داری الان بهش محبت کن. یعنی احساسات آقا از قدیم ما اینجور بودیم، خب بی خود که از قدیم اینجور بودیم، از قدیم چهارشنبه سوری مرسوم بوده میان ما، خب قدیم اشتباه میکنید حالا اشتباه میکنید، قرآن یه آداب و رسوم قدیمی ما، هزار سال ما اینجور بودیم، خب هزار سال اشتباه میکنید الان روش. آقا مگه میشه من به زنم گفتم تو مثل مادرمی، سالهاست ما میگفتیم تو مثل مادرمی، از طلاق بدتر بود، خب بود هر سالش غلط میکنید الان روش. خب این اول میگه، بعدش یه دفعه چیز عجیب غریب میگه، خیلی عجیب این آیات. خب مؤمن و منافق رو جدا کنه، مؤمن و منافق سخت جدا شدنش. آیه بعدی چیه؟ ها قبل از که آیه اون آیه که می‌خواستم بگم این نکته هم داره. ادعوهم لآبائهم هو احسن عند الله، پسر خوانده‌هاتون بچه پدر واقعیشونن، اینا رو به پدر واقعیشون نسبت بدید، این اقسطه، این عادلانه تر نزد خدا. عدالت فقط تو این نیستش که به دیگران ظلم نکن، پول دیگران نخور، اون عدالته، اما تو روابط خانوادگی، اینکه یه بچه‌ای که بچه شما نیست و اصرار داری بگی بچه خودم همه. ببین حالا اینو که دارم میگم اشتباه برداشت نکنی ها، یه بار بچه رو از چند ماهگی گرفتی الان بهش بگی یه دفعه بچه قاطی میکنه، نه اونجا باید با آرامش با مدارا، این نری همین الان فردا که مثلا کسی بچه از بچگی آورده همین الان بره بهش بگه، اینا سوء تفاهم نشه. مطابق خودت مسئله رو درست بفهم، زمانی که خواست ازدواج بکنه طرف این بچه ازدواج میخواد بکنه، خب این زن دختره به این نامحرمه، عروس واقعیش که نمیشه. خب نه من به بچه‌م که از اول گفتم نمیشه. خب بله اینا یواش یواش دیگه وقتی بزرگ شد، دیگه به سن بلوغ رسید، به سن بلوغ هم حالا نه، به سن بلوغ عقلی رسید، درکش رفت بالا، فهمش رفت بالا، میخواد ازدواج کنه، تو شرایط رسید، یواشکی بهش بگو، آرام آرام بهش بگو، این سر جاش محفوظ. اما حالا یه دفعه اینکه گفتم فردا نرید یه دفعه همه چی به هم بزنید، منتها قرآن میگه حواست باشه، احساساتی نباش تو زندگیت، فقط عدالت یکی از ابعادش اینه، هو اقسط عند الله، عدالت رو درست رعایت کنید، هر چی واقعیت همونو بگید، اما نه اینکه همین الان برید بگید، نه خیلی حرفا رو آدم باید تدریجی به طرف بگه، ممکنه 10 سال دیگه بعد بگید، ممکنه 15 سال دیگه بعد بگید، اما آرام آرام درست، نه اینکه بگی من از اول اینجوری گفتم نمیشه دیگه. خب بعد آیه بعدش چی میگه؟ یه دفعه خب خدایا ما روابط رو اینجوری تنظیم کنیم دیگه، یه دفعه خدا چیزی میگه آدم تعجب میکنه، میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، پیامبر به مؤمنین از خودشون نزدیکتره، پیامبر مثل پدره برای شما. اینو البته تو آیه نگفته ولی تو احادیث مکرر تو این آیه توضیح دادن، گفتن این اولا یعنی از پدر به شما نزدیکتره، و زناش هم مادرای شما. ببخشید خدایا این چه جور حرف زدنی، تو چند دقیقه قبل به ما میگفتی که نگو زن خودت مادرته، حالا میگه زنای پیامبر مادر ماست، میگه پیامبر پدر ماست. آها اینجاست که یه مقداری سخت میشه مطالعه، اشکال معلوم شد؟ اولش میگه نگو زن خودم مادرمه، حب ببی خود را ننداز، نگو پسر خواندم پسرمه، حالا میگه که بگو پیامبر مثل پدرته، بگو زناش مثل مادرته. البته مثل مادرته تو روایت هم مکرر گفتن، یعنی که کسی حق نداره بره با زن پیامبر ازدواج کنه، نه اینکه مثل مادر راستاسی مادر ما هستن، این همون گونه که ازدواج با مادر آدم حرامه، حرمت ازدواج با زنان پیامبر اینقدر شدیده مثل مادراتون. منتها خب خدایا تو که میگفتی نگو اینجوری، حالا چرا خودت میگی؟ این نکته داره، نکته چیه؟ حالا یکی از نکته که به حد فهم من میرسه، ببینید ها
حالا یه طولانی هم نکته شما اون سری خلاصه شو میگیم. ما حالا این دوستان تبلیغ کانال شروع کردن، ما تبلیغ کانال بکنیم. ما یک کانالی داریم از چند سال قبل داریم، یک آیه یک آیه میریم سوره احزاب، یک آیه یک آیه بحثو کردیم، اسمش هم قاطش هم یک آیه دات آی آره، البته تو سایتش توی همین کانال هم یک آیه است. این آیاتو یک یکی من اونجا مفصل بحثو کردم، میتونید برید اونجا توضیح کاملشو بخونید. من خلاصه‌شو میخوام بگم بهتون. ببینید ما یه غریزه داریم، یه فطرت داریم، این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. غریزه چیه؟ که چیزی که حیوانان هم دارن. ببین مثلا ما غریزه خوردن داریم، حیوان هم داره. غریزه جنسی داریم، به خاطر میریم ازدواج میکنیم، حیوان هم داره. اما یه چیز دیگه ما انسان ها داریم به اسم فطرت که حیوان ها ندارن. فطرت یعنی چی؟ یعنی اونجایی که ما رو خدایی میکنه، اونجایی که ما رو خلیفت الله میکنه. اون خلیفت الله شدن ما انقدر پیچیدگی داره باورمون نمیشه. مثلا ما فکر میکنیم که مسائل دینی فقط نماز و روزه و اینجور کار هاست. آدم با خوردن که نمیتونه به خدا برسه، میشه؟ آدم با نکاح که نمیتونه به خدا برسه، با غریزه جنسی میشه؟ ها اگه خوب مسلمان بشی میگن آره میشه جلال خالق. آدم با خوردن و با غریزه جنسی اینا هم میتونه به خدا برسه؟ بله. حدیثشو میخونم، همه تون شنیدید، لااقل اونا که ازدواج کردن که حداقل یه بار قطعا شنیدن، هر وقت به مجلس عروسی رفتید یه بار شنیدید، اگه این عاقد خود به عقل خونده باشه. چیه؟ میفرماد ان نکاحو سنتی. همین تو خود به عقل میخونن دیگه، ان نکاحو سنتی. سنت یعنی چی؟ یعنی مستحب. سنت من پیامبر نکاح ازدواجه. ازدواج مستحبه، مستحبه یعنی تا بعد افتا واجب هم میشه برای برخی ها. مستحب یعنی چی؟ یعنی ثواب داره دیگه. پس با غریزه جنسی هم آدم میدونه به خدا برسه. خوردن چی؟ نشیده میگن مثلا حالا اینا رواج شد درسی یعنی از مطال مرمی دیگه صبح جمعه انار خوردن مستحبه ناشتا. نشیده بعضی افتا این بخوری مستحبه. نخوردنش رو ما میدونیم مستحبه، خوردنش هم بگم بدون، نخوردن واجبش رو که همه خبر دارید، روزه گرفتن. خوردن خیلی خیلی با ثوابش کدومه؟ افطاری کردن. نه افطاری کردن ثواب داره. میگن مؤمن دو زمان، زمان شادیشه، یکیش زمان افطار. آقا یعنی مؤمن شکمو؟ نه خیلی مؤمن شکمو نیست. اما سحری خوردن مستحبه. میگن روزه میخوای بگیری بی سحری نخور، مستحبه. یعنی چی؟ یعنی ثواب داره. ما خوردن ثواب دارم داریم. یعنی چی؟ یعنی ما چون فطرت داریم فقط مثل حیوانا نیستیم که غریزمون تو سطح غریزه بمونه. این غریزه اون میتونه بیاد تحت فطرت، از خود غریزه ما به سمت خدا بریم. اگه دستورای دین رو روی غریزه درست بیادش کنی، با کار غریزی هم ثواب میبری. خب این فطرت که اومد، اون وقت روابط ما رو عوض میکنه. ما یه رابطه ظاهری داریم، رابطه پدر فرزندی. این رابطه غریزیه، یعنی حیوانا هم پدر فرزند دارن دیگه. خلاصه مثلا اون گربه، طول گربه از اون گربه پدر مادرش به دنیا اومده دیگه. شما میتونی بگی این گربه باباش اونه، مامانش هم اون یکیه. میتونی بگی دیگه فرق نمیکنه که. حیوانا هم پدر مادر دارن، اما ما انسان ها دو جور پدر مادر داریم. یه پدر مادر غریزی داریم، یه پدر مادر فطری داریم. پدر مادر غریزیمون همینه که همین هستیم. ولی انا و علیان ابوا هذه الامه. پدر چیکار میکنه برای ما؟ از اولی که به دنیا میای این پدر خرجی تو میده، مواظبت میکنه، خونه برات درست میکنه، کارهای مختلف میکنه تا تو بزرگ شی. حالا شما میخوای تو مسیر خدایی بزرگ شی، یه پدر میخوای بالای سرت باشه، اون پدر پیامبره. چون پیامبری همچین پدریه برای ما، زنانش مثل مادران شما حق نداره بی باشه ازدواج کنی. حکمش اینقدر تسری پیدا میکنه. همین حکم همون زمانش چقدر مشکل ایجاد کرد. چرا؟ منافقا میگن همین اشکالی که اول من گفتم، منافقا میگفتن، گفتن چه معنی داره به ما میگه که اگه به زنمون بگی مادرت قبول نیست، بعد زنه خودش میگه مادر، بگید مادر. حساب کتاب خیلی فرق داره. یه بار شما مندر آوردی علکی رو دلخواهت داری زنتو میگی مادرم، خب بی خود میگی. یه بار از تو نظام عالم این کسی که میتونه پدری کنه در حق تو و از هر پدری برای ما مهربانتره، بیشتر دلسوزی میکنه برامون، پیامبره. وقتی او پیامبر اینجور پدری شد، یه روابط خاصی با دیگران پیدا میکنه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، تا حدی که زناش هم در رده مادران شما قرار میگیرن، یعنی باید باشون خلاصه محترمات برخورد کنی، باید هر کاری نکنی. البته به شرطی که اونا شأن مادری رو حفظ کنن. اگه شأن مادری رو حفظ نکنن، مشکلای دیگه پیش میاد براشون که حالا بقیه آیات ببینیم سراغشون. ولی خلاصه این حرمت رو براشون ایجاد شد که شما حق داری باشون ازدواج کنی. و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، همون گونه که صاحبان رحم به هم نزدیکترن، پیامبر از شما اولاست. اولو الارحام یعنی مثلا برادرها با هم دیگه فرق میکنه تا آدم غریب دیگه. پسر فرزند، پدر پسر و پدر فرق میکنه با آدمای غریبه. میگه قرآن هم میگه اینم همینجوره. البته حق دارید به نحو معروف من یه وصیت بکنید، بگید من وصیت میکنم این قصه هم به مثلا به فلان پسر خواندم برسه، شرعنش تا یک سوم هم مجاز. خب آیه بعدی فرمود باید اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم، میثاق گرفتیم از شما و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. تو روایات اومدن گفتن از همه پیامبرا، این آیه میفرماد از همه پیامبر میثاق گرفتیم، از تو و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی میثاق غلیظ گرفتیم. بعد تو روایت گفتن که میثاقی که از همه پیامبر را گرفتن این است که اقرار کنن به نبوت پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
محمد صلی الله علیه و
آله. اما میثاق غلیظه چیه؟ تو روایت گفته میثاق غلیظه یعنی تا امام زمان. این اون روایت سنگینه فهمش، چون ما تو روایت دیگه داریم که همه پیامبرا مهدی رو اذعان کردن، موعود جهانی تو تمام ادیان اومده. خب این میثاق غلیظ چه فرقی کرد؟ این به درد ما خیلی میخوره. ببینید من یه جا قبلا گفتم هر روز به روز که داره میگذره برای من یقینی تر میشه. حالا چند وقتی که با یکی از این آقایون مناظره‌ای داریم، حالا اگه زنده باشین اونجا نمیدونم، همینه مهمترین مشکل همه اونایی که تو دینداریشون مشکل دارن، دو تا چیزه، یا تو نبوتش گیر دارن یا تو ختم نبوت. یعنی چی؟ یا که میشه امامت این دومیش، یعنی یا اینکه قبول نمی کنم. اول سادش رو بگم بعد برم سراغ این آیه. سادش رو بگم، ببین مثلا اینا که بد حجابن، بری ازشون سوال کنه آقا چرا بد حجابی، اغلبشون نمیگن دلم میخواد، دلشون میخواد، ولی اغلب اینو به شما پاسخ داد. چه پاسخ میدن؟ غالبا نمیگن. میگن حالا از کجا معلوم خدا اینو گفته باشه؟ خدا چرا اینو سختگیری میکنه؟ کی گفته خدا همچی حرفی زده؟ آخوندا از خودشون در آوردن؟ ها نشنیدید این حرفا؟ این میدونید تای ذهنش چیه؟ تای ذهنش اینه که پیامبر راستی پیامبر نبود، نبوت مشکلش. اگه پیامبر راستی از طرف خدا اومده و خدا اینو گفته، خب خدا گفته دیگه، حالا راستی پیامبر از طرف خداست یا نبوت. از همه پیامبرا میثاق گرفتیم، این پیامبر پیامبره. یعنی چی؟ ببینید پیامبر ما با همه پیامبرا تفاوت خیلی خیلی بنیادی داره. میدونی تفاوتش چیه؟ برای همین است که ما دینداریمون از یه جهت ساده‌تر از بقیه دین هست. شما به هر دینی متدین باشی همیشه باید منتظر پیامبر بعدی باشی. یعنی شما الان مسیحی باشی، اگه تحقیقی رفته باشی دیندار شده باشی، پرونده دینداریت بسته نیست. اگه مسیحی یهودی با تحقیق، حالا شناسنامه هست که حالا اغلب ملت شناسنامه هست، ما با شناسنامه هاش کار ندارم. اونایی که میخوان تحقیق کنن، یک کسی تحقیق میکنه میره به این نتیجه میرسه که مثلا مسیح پیامبر خداست. شاید داری نقل میکنه دکارت ظاهرا اینجوری بوده. دکارت شک، فیلسوف معروف فرانسویه، تو همه چی شک میکنه. بعد که شک کرد شروع میکنه همه چی رو اثبات میکنه، خدا رو اثبات میکنه، میاد جلو تا مسیح. من این جمله رو خودم تو آثار دکارت ندیدم، ولی شهید داری اشتباه غالبا نقل میکنه. شهید داری میگه که این دکارت تو کتابش گفته که اگر به مسیح اثبات کرده مسیحیه، بعد میگه اگر در نقطه دورافتاده از عالم مثل ایران،
دورافتاده میدید
نقطه دورافتاده از عالم مثل ایران دین حقی بفهمم وجود داره، من به اون دین خواهم گروید. این فطرتش مسلمونه. این میگه من مسیح رو اثبات کردم، مسیح که نگفته من آخرین پیامبرم، اگه من بفهمم بعدن یه جایی دور افتاده یه پیامبر دیگه اومد اونم قبول میکنم. اما تو اسلام چیه؟ اسلام خود پیامبرم آیش، حالا انشالله میرسیم تو همین سوره احزاب، خودش گفت من خاتم النبیینم، من آخریشم. خب این خاتم النبیین خیلی سخته. چرا سخته؟ از این کار ما راحت شد، اینه ما که پیامبر اسلام داریم دیگه بهایی پیداشه پیشا پیش میدونیم دروغ میگه، پیشا پیش میدونیم دروغ، من پیامبرم. تو پیامبری؟ تو پیامبر اسلام قبول داری؟ آخه با مزه که میگن آره پیامبر اسلام قبول دارم. بعد میگه تو چی هستی؟ تو عرب حساب چیه؟ میگه من پیامبر که نیستم، من نبی نیستم، من رسولم. من نبی مگه با رسول فرق میکنه؟ این حالا خلاصه دیگه است، میخوان جوک بگن جوک هم میگن دیگه. حالا نمیخوایم وارد بحث بهائیت بشیم، ولی تقریبا معلومه، نیاز نیست بری تحقیق کنی، پیشاپیش معلومه دروغ داری میگی. تو میگی پیامبر اسلامو قبول داری، خود پیامبر اسلام گفته که من آخریشم، پس تو دروغ داری میگی. خب از این جهت کار ما ساده است، از چه جهت سخته؟ از این شبهاتی که تو جای ما پره. شبهه دیگه ای که همین بعد حجاب و اینا دارن، میگن ما قبول داریم که پیامبر واقعا پیامبر خدا بود، حرفم حرف خدا بود، اما زمانه عوض شده. اون زمان زمان قبیلگی بود و زنا اینجوری بودند و مردا اونجوری بودند و چنین و چنان بودن. الان اصل تکنولوژی چی شده و چی شده و چی شده؟ زمانه عوض شده. اون زمان برای مردای اون زمان حجاب لازم بود، اما چون زمانه عوض شده دیگه نیاز نیست ما حجاب داشته باشیم. این مشکلش که ختم نبوت براش حل نشده. حالا یواشکی میگم، حالا زمان عوض شده دیگه، مردا همه غیرتی شدن. نه الان مردا خیلی غیرتی تر از اون زمانه. حالا اینا نمیخوام وارد بحث حجاب بشم، فقط یه پرانتزی باز کردم. ببین اشکالش اینه که یا قبول نداره این حرف خداست، یا اگه قبول کنه حرف خداست میگه مال 1400 سال قبل، مال امروز نیست. خدا از تمام پیامبراش میثاق گرفت، این پیامبری که من میفرستم دینش تا ابد ها، این پیامبر آدم علکی نیست ها، دینش مثل دین شما نیست موقتی باشه. یعنی اگه بخوای مسلمون بشی باید میثاق پیامبر رو امضا کنی، بفهمید دین اسلام تا ابد همه مشکلات رو میدونه. آقا زمانه عوض شده، خب عوض شده، خدا که عوض نشده. خدا میدونه 1400 سال بعد چی میشه یا نه؟ میدونست یا نه؟ خواهی میدونستش، اون که میدونست چیه یه قانونی گذاشت که اینجوری باشه، یه چیزی میفهمیده دیگه. این میثاق عادیش بود، حالا میثاق غلیظش چیه؟ این میثاق عادی این است که قبول کنی پیامبر آخرین پیامبره. میثاق غلیظش که گفتن امامت این است که، من اول شبهش رو بگم تا این میثاق غلیظ راحت تر جا بیفته. آقا واقعا حکومت دینی شد بدتر نشد؟ بابا ملت راحت داشتن زندگیشون میکردن، الان دینی شده حتی دلت بخواد سوء استفاده میکنن از دین. غیر اینه؟ ببین چقدر توی مسئولین ما دوز در میاد، میره توی آمریکا خاوری نمیدونم فلان بیزار دوز دن دیگه. حالا که خاوریش که دیگه میشه گفت، هر که نمیشه گفت، ولی خاوری که دیگه میشه گفت الحمدلله. ها اینا همین مسئولین همین کشور بودن دیگه. این همین خاوری جالبه، برید نیا کنید آخرین مصاحبه که قبل از رفتن کاناداشو بخونید، یک جانماز یاب میکشه، یک جانماز یاب میکشه. جانماز آب کشتن شما را میگید دیگه یا نه؟ ولایت ما میگن خیلی دیگه ادای دینداری در میاره. خب آقا های چه دین، این چه حکومتی؟ آقا حکومت دین بره کار خودشو بکنه، حکومت هم بدید دست این آدم های فاسد. خیال اون راحته، شاه میدونست این فاسده، تکلیفون باش معلوم بود. شما گفتید حکومت دینی، با این حکومت دینیتون دارید اینجوری میکنید، اینه یا نه؟ این آیه داره پاسخ اینا رو میده. یعنی حکومت دینی، حالا اصلا این سوره داره پاسخ اینو میده. حکومت دینی تا دلت بخواد مشکل داره، منافق دوش پیدا میشه چه خبر؟ الان سوره احزاب که من برداشتم، بخاطر اینکه بحث منافقین داره، منافقین هم تو حکومت دینی پیدا شدن. منافقین نفوذ کلام دارن چجور؟ حلم الینا، حالا میرسیم به آیش. قدرت اجتماعی دارن چجور؟ تا حدی که پیامبر رو میزنن کنار تو جامعه مسلمان ها، نه تو جامعه کفر. حالا اینا رو میرسیم انشاءالله. میثاق غلیظ اینه، بدونید امام زمان میاد، دین خدا تو تمام جهان اجرا میشه و این دین اجرا شدنیه. راستاسی میشه خدا یا دینت اجرا بشه؟ یه وعدای سرخرمند دادی ما یا راستاسی اینا؟ انبیای عادی هم معلوم نیست بتونن اینو قبول کنن. میثاق غلیظ گرفتیم از نوح و موسی و عیسی و اینا که ببین من این که دارم میفرستم یه امام زمانی هم میاد که اون امام زمانی که اومد دین رو محقق میکنه به تمامه، همه چیزی که گفتن درسته. باورت میشه؟ قبلا هم گفتم بازم میگم، حکومت ما فقط در مسیر ظهور حرکت میکنه، عدالت جهانی مال امام زمانه. هیچ ادعاش هم نداره، خود مقام معظم رهبران بارا تو سخنرانیش گفته، تعبیر خودش که ما کوچه انگشت کوچیک حضرت علی هم نمیشیم. تازه حضرت علی هم حکومتش باز کلی مشکلات داشت، نه اینکه حضرت علی مشکلات داشته، حکومتش مشکلات، منافقین حکومت حضرت علی هم بودن. حالا دیگه ما بحثمون بره سراغ اونها طولانی میشه. اشعث از منافقینه که خود حضرت علی بهش گفته ایها المنافق ابن الكافر، دارین تو نهج البلاغه برید جمله نیا کنید، ایها المنافق ابن الكافر. این اشعث منافق رو حضرت علی علیه السلام تو جنگ صفین فرمانده جناح چپ میکنه، مالک اشتر فرمانده جناح راسته. یعنی تو رده مالک اشتر بهش پست حکومتی میده. چرا؟ این دیگه پیچیدگی های حکومت دینیه، چون این نفوذ داره، این قدرت داره، این چیز داره، فعلا تو جنگ مجبورم، کاری نمیشه کرد. همین اشعث هم از اولین کسایی که اون جنگ خوارج رو میندازه، بعدم خودش با خوارج جدا میشه دوباره، جدا خوارج هم نمیمونه. خیلی پیچیده از منافق. خب پس یه میثاق غلیظ گرفتیم، حواستون باشه ما میخواییم این میثاق غلیظ رو تو این سوره بررسیش کنیم، ببینیم این نفاق چی کار میکنه، چه بلای سرتون میاد. آیات بعدی میره سراغ سوره احزاب. سوره احزاب میگم، ببخشید میگم سوره احزاب، داستان احزاب. من داستان احزاب مختصر میگم، یه ذرهش اشاره میکنم، انشالله بحثش رو میذارم برای فردا. جنگ احزاب خیلی دیگه تو کتابای تاریخ و دبیرستان و اینا مدرسه اینا خوندید، ولی خلاصش رو میگم، داستان جنگ احزاب اینه. بعد از اینکه چند بار این کفار شکست خوردن، جنگ بعد رو احد اینا رخ داد، یکی دو تا از این یهودیارا هم که توی جنگ‌های داخلی مدینه با پیامبر شکست خوردن، یکی این یهودی که شکست خورد پا میشه میره پهلو قریش، میگه ببین یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یهودی ها که صلوات نمیفرسته، من هم داشتم به سبک یهودی تعریف کردم. خلاصه اون میگه که این که اومده نه زندگی برای ما گذاشته نه زندگی برای شما، بیاید هممون دست به دست هم بدیم قال قضیه رو بکنیم. من میرم بقیه یهودی های مدینه با پیامبر هم پیمان بودن، من میرم یهودی های مدینه رو هماهنگ میکنم، شما هم هر چی از این مشرکین بیرون مدینه هستن هماهنگ کنید. چون قریش این چیز بودن دیگه، مکه محل مرکز تجاری بوده، کاروان‌های کمی مناطق می‌رفتن می‌اومدن، اینا با خیلی ارتباطاتشون زیاد بوده. اینا میگن پیشنهاد خوبیه. اینا شروع می‌کنن با انواع قبیله‌های مختلفی که می‌رفتن می‌اومدن مکه رایزنی می‌کنن، میگن ببین این پیامبر، حالا پیامبر که نمی‌گفتن، من خب اسم ببرم این بعد صلوات درستیم طولانی میشه، این شخص اومده ببین که وضعیت ما رو به هم ریخته، بردهای ما رو آسی کرده، مشکلات برای ما ایجاد کرده، ولش کنید سر وقت شما هم میاد، بیاید با هم دیگه بریم قال قضیه رو بکنیم. اونم میره با یهودی های توی مدینه رایزنی میکنه، اونان هم راضی میکنه، همه با هم جمع میشن که قال قضیه اسلام رو بکنن. و جنگ احزاب نقطه عطف تاریخ اسلامه. نقطه عطف یعنی چی دیگه؟ حالا اگه ریاضی خوندن، این نقطه که توی هرم ها هست، این نقطه بالاش به نقطه عطف مسیر برمیگرده، نقطه عطف. یعنی اگه تا حالا این وری میرفته دیگه اینقدر این وری میره. تا جنگ احزاب سختی ها بوده، جنگ احزاب اوج سختی هاست، بعد از جنگ احزاب دیگه وضعیت مسلمان ها توی پیشرفت و فتوحات شروع میشه. برای جنگ احزاب برای منافق خیلی مهمه. جنگ احزاب یه چیزی شبیه دفاع مقدس خودمون از حیث سختی هاش. دفاع مقدس واقعا نقطه عطفی بود توی انقلاب ما. اگه دفاع مقدس نبود معلوم نبود. اینقدر تحلیل که ما داریم داشته باشیم، مرافقین همچنان برگشتن، اما اگه دفاع مقدس نبود همون رجوی و بنی صدر اینا همه کاره میشدند. یعنی باز صدر حد به مرافقین الان تا اون موقع. یعنی شما در ذهن اونا چی بودن؟ حالا چون این یه اشاره شده، یک اشاره هم بکنم، بابا این مرافقین راستاسی آدم کش بودن، مثل داعش بودن. حالا توی این انتخابات متاسفانه یه مقدار این آقا برگشت اینا رو تبرئه کرد. آدم کش بودن، بدجور آدم کش بودن. آقایون مخصوصا این جوونا، اگه فیلم ماجرای نیمروز رو ندیدید حتما برید ببینید، واجبه. فیلم کاملا مستند، اما فیلمه. این آقای چیز مهدیان کی این سازندش، آدم خیلی واردیه تو فیلم سازی، من خیلی خوشم میاد از سبکای فیلمش. مستند واقعی میسازه، یعنی فیلم نگاه میکنی، فیلم داری نگاه میکنی، کاملا فیلمه، اما تمام وقایعش این تاریخه. حتما جزو واجباتتون بذارید برید ببینید. فیلم نگاه کردن که دیگه بد نیست، حالا روزه گوش دادن سخته، فیلم نگاه کردن که سخت نیست. ماجرای نیمروز تبلیغات دارم میکنم براش، خیلی فیلم قشنگه. ببینید چه جوری میکشتن اینا، چقدر الکی میکشتن مردمو. حالا کسایی که رفتن اینا رو اعدام کردن شدن قاتل جلاد، به قولی که میگفت فردا بس فردا قاسم سلیمانی هم میشه جلاد، رفته داعشیا رو کشته دیگه. حافظه مردم کوتاه ضعیف باشه اینجوری میشه، قاسم سلیمانی جلاده؟ اگه قاسم سلیمانی جلاده اونا هم که این منافقین رو کشتن جلاده. اگه قاسم سلیمانی شرف ماست، آبروی ماست، اونا هم که اونا رو کشتن آبروی مان، شرف مان. ببخشید یکم پرانداز طولانی باز شد، بریم سراغ جریان سوره احزاب. خلاصه اینا از همه طرف با هم توافق میکنن بیان این مسلمان رو تو منگنه قرار بدن. بعدم خبر به گوش پیامبر میرسه، میگن چی کار کنیم، پیامبر مشورت میگیره. دیگه شنیدید اینا رو دیگه، سلمان که همکشوری خودمونه، یعنی ایرانیه، همکشوری هموطن خودمونه، اونم خیلی عرق ایرانیشون گل میکنه، پیشنهاد خندق میده. حالا نمیدونم مدینه رفتید یا نه، متاسفانه خیلی هم که میرن نمیبرن بهشون نشون بدن. مدینه یه طرفش کوهستانه، کوهش هم صعب العبور، لشکر اونجا نمیتونسته وارد شه. یه طرف اینها نخلستان‌های و منطقه یهودی نشین بوده، با یهودی‌ها هم پمپیمان بودن که قرار بود یهودی اینجا وارد نشن، اگرم وارد شدن چون نخلستان بوده ورودش سخته، ورود لشکر سخته تو نخلستان. یه تیکای دیگه نخل مدینه سنگای به اسم حره، حالا رفتید اگه یه بار رفتید مدینه بهتون نشون بدن سنگای حره، یه سنگ خاصه میگن فقط تو مدینه هم هست، جای دیگه هم ظاهرا جهان نمیدونم کجای جهان هست. این سنگای آتش فشانیه که اینا روی زمینه، بعد خیلی تیز و برنده است. الان که ما کفش داریم میتونیم از روشون رد شیم، ولی حیوانات اهلی و اینا نمیتونن رد شن اونجا. یعنی اگه حیوان بخواد رد شه باید حیوانو کلی پاش گونی و اینا ببندن که این پاش مجروح نشه. سنگای خاصیه، زمین عادی یا کوه نیستا، ولی سنگای خیلی برنده، من رفتم دیدم اونا رو. این منطقه رو هر از، یعنی فکر نکن خندق کشیدن دور شهر رو، خندق کشیدن دور شهر مدینه، خندق کشیدن که 10 سال طول می‌کشید. یعنی ورودی اصلی شهر که جمعیت میتونه ورود پیدا کنه یه تیکه خاصیه، یه مهد معینیه. اونم یعنی اون ورش که کوه، این ورش هم که نخلستانه، اغلب مناطق هم هر از این سنگای هر از یه جای معینی مونه، اینجا رو رفتن خندق کشیدن. برای همین است که اونا پشت خندق گیر کردن. من همیشه میگفتم قرصا اینا کل شهر که خندق نکشیدن، خب اینا اومدن میرن دور زدن برای شهر وارد میشدن. نه دور زدن نداریم، اینقدر عقلشون میرسید که یه جوری خندق بکنن دور نخورن. از اون هر رم نمیدونستن وارد چون لشکره دو سه نفر ممکن بود، البته ما کفش داریم، کفش اونم مقاومه، ولی مثلا ما پوتینا ما کفش داریم ممکنه پاره بشه اونجا زیاد رچی، ولی پوتینا نه جواب میده. ولی اون موقع کفش اینجوری نداشت، یه کفش حالا مثلا چی داشتن معلوم نیست چی بوده. بعد لشکر بخواد بره با اسب بعد بره بجنگه، نمیتونه کمگیر بره. حالا اینا رفتن خندق کشیدن، دیگه بقیه داستان رو میدونید دیگه، که اومدن دوی پشت خندق گیر کردن و ابرو در عبدوبوت اومد و امام علی علیه السلام اون ضربه معروفش رو زد که پیامبر فرمود ضربت علیه یوم خندق افضل من عبادت الثقلین. امام در عبدوبوت تو تاریخ نوشتن معادل 1000 مرد جنگی بود. میدونی یعنی 1000 مرد جنگی؟ ببین قدیم مهم نفرات بود، مهم اسلحه نبوده، الان مهم اسلحه است. شما یه دونه تانک داشته باشی بهتر از 100 تا آدمه، 100 تا آدم با کلاش بنزی یه آدم با تانک نمیشه اصله. اون زمان نه تانک اینا که نبود، اسلحه آدم ها مهم بودن. بعد هرچی جمعیت بیشتر بوده چیز. بعد اینایی که خیلی قوی بودن میگفتن این معادل 10 نفره، این بیاد شد به جای که 10 نفر پول 10 نفر بهش بدیم بیاد. عمرو بن عبدود تو شجاعان عرب بود، تو خود عرب معروف بود معادل 1000 نفر، یعنی اگه این تو لشکری باشه و 1000 نفر این لشکره بر لشکر 2000 نفری غلبه میکنه، نه که تکیش 1000 نفره، معنیش این بوده 1000 نفر، یعنی این میتونه هم لشکر خوب مدیریت کنه هم خودش خیلی جنگاوره، با 1000 نفر بزنه 2000 نفر رو پیروز میشه، معنیش این بوده، ولی خودش هم خیلی جنگاور بود. این اومد و دیگه شنیدید دیگه داستانش رو، از علی علیه السلام رفت و گفتش از من تقاضا بکن، از تو من با بابات فامیل رفیقیم، من دلم نمیاد تو رو بکشم. و حضرت گفتش آره جون خودت، الان به قول ما یو نگفت اون این خودمونش میگیم آره جون خودت، تو منو بکشی من میکشم. بعد خلاصه قرارش از اسب بیاد پایین و رفتند و زدند و از علی علیه السلام تو اولین ضربه رو زد که این ابن ملجم ملعون، ضربهشو همون جایی زد که یک ضربه زد به سر حضرت، به سر حضرت هم شکافی برداشت، شمشیرشون قوی بود، زد کلا خودو چیز کرد و به سر حضرت هم آسیب دید، ولی دیگه حضرت بلند شد و رفته شد دیگه. آخرم حضرت اون ضربهشو زد و الله اکبر گفت و قال قضیه کند، قال قضیه نکند، ببخشید داستانش کامل بگیم، حالا خب امشب داریم داستان میگیم، فردا بخوایم سوره رو تفسیر کنیم، بذارید جیبمون یه آیه خود سوره قرآن. داستانش ادامش این شد که بعدش حضرت که اینا عمرو بن عبدود اینا کشته شدن، اما محاصره ادامه دادن. خب اینا هم تو شهر مونده بودن، یهودی ها هم خیانت کرده بودن، هر زمان بیمه این بود که اینا از منطقه یهودی ها وارد بشن، اما یهودی ها یه مقداری با خود قریشی ها دعواشون شد، راه ندادن قریشی ها رو، بدبستان داشتن با هم راه ندادن، به قولش معروف مسلمان ها شانس آوردن، البته پیامبر هم کارایی کرد. آخرش اینکه خدا طوفانی فرستاد و کاسه کوزه اینا رو به هم ریخت، اوضاعشون خیلی بد بود، مدت ها اومده بودن، آذوقه‌شون هم تموم شده بود، اون طوفانه که اومد خیلی ناراحتی ایجاد کرد، پشیمون شدن رفتن، که آیه قرآن اشاره میکنه ارسلنا ریحاً و جنودا لم تروها، ما طوفانی و لشکری فرستادیم که شما نمیدیدید، که اینا متلاشی شدن و رفتن و دیگه مسلمان ها راحت موندن و در واقع اسلام پیروز شد و دیگه شکست مهمی بود، دیگه قریش که همه رو با هم جمع کرده بود نتونستن پیامبر رو شکست بدن، بعد از این بود که دیگه جنگ به نفع پیامبر تموم شد. این خلاصه داستان احزاب بود، انشالله فردا میریم سراغ نکته های قرآنیش که این داستان چقدر حواشی داشت، چقدر مشکلات داشت، جامعه دینی تو مدیت چیکار کرد، که خدا اینا رو اینه که من گفتم تو سوره نیومده، چرا خدا نمیخواد داستان بگه برای ما، خدا میخواد راه زندگی ما یاد بده، میخواد بگه تو جامعه دینی چیکار باید بکنی که جامعه درستی داشته باشی. خب یه صلواتی افرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل
اجلهم. حالا یه آیه رو بگم حداقل که وارد بتونم وارد روزم بشم. آیهش اینه که وایز یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. همین از آیه اولی که میخواد بگه این داستان احزاب، توی سوره احزاب این داستان رو چند تا نکته گفته سرش. اولش میپردازه به این که اوضاع وضعیت رو توضیح میده تو دو سه تا آیه، بعد منطق منافقان رو شرح میده، بعد منطق مؤمنان رو شرح میده، بعد جمع‌بندی میکنه. انشالله فردا این 3-4 تا رو میگم که اوضاع چی بود، منافقا چجوری تحلیل میکردن، مؤمنین چجوری تحلیل میکردن، و بعد جمع‌بندی میکنه. وقتی میخواد منافقین رو شروع کنه اولین جملهش اینه، از یقول الذین و از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. وقتی اون سختی های جنگ شروع شد، منافقین و کسایی که دلشون مریضی بود گفتن خدا و رسولش جز به ما دروغ به ما نگفتند. خیلی مهمه وقتی خدا و رسول با ما حرف میزنه، وقتی امام حسین میاد سراغمون راست میگه یا دروغ میگه. شما تو جریان عاشورا امام حسین علیه السلام داشت میرفت به سمت کربلا، هنوز به سمت کوفه، هنوز هر جلوی راهو نبسته بود، تو مسیرش میرسه به عبیدالله ابن هر جوفی. به این عبیدالله میگه عبیدالله، این عبیدالله ابن هر جوفی همون ابن هر سریال مختاره، یادتونه تو سریال مختاری ابن هر بود، اول طرف مختار بود بعد رفتش طرف مسعر، این عبیدالله ابن حر جوفی که میگم همونه. حالا اگه یادتون رفته این سریال مختار 200 بار توی این آی فیلم میذاره، بعدا دوباره نگاه کنید. حضرت بهش گفتش که ابن حر، من میدونم تو آدمی هستی گناهان زیادی کردی، بیا توبه کن، من شفیع تو میشم روز قیامت و به من بپیوند. کسی من بپیونده به رستگاری میرسه. اول براش پیک فرستاد. زهیر هم همین شد دیگه. زهیر هی سعی میکرد امامو نبیده. اتفاقی مسیرشون با امام هم مسیر شد. کاروانشون اون برتر میذاشتن، سعی میکرد امامو نبیده. زن خوب این جوجه ها به درد بخوره. پیک امام اومد که امام با تو کار داره. این بنده خدا مهتش برد. میگم این لقمه تو دستش مونده بود بخور یا نخور، از قاطی کرد به قول خودمون. زن خوبی داشت. این زن گفت پسر رسول الله تو رو دعوت کرده، شک داری بری یا نه؟ پاشو. یه اینجور حرف بهش داد. زهیرم مثل باد پرید رفت. انقدر جو امام، معنویت امام اینو گرفت که اینم ظرفیت شداش، پتانسیل شداشت، که برگشت به زنش گفت طلاقی. گفت چی طلاقی؟ من گفتم برو بالای موضوع، من طلاقی؟ گفت من میخوام برم سراغ امام حسین، اونجا آخرش کشته شدنه، تو به من گشته میشی، طلاق تو برو بیکارت، همه اموال من مال تو، طلاق دادم این اموال مال تو. کالا تو برخی نقل این است که در این حال اومد این زنشم. اما ابن حر پیک امام حسین اومد ردش کرد، جواب رد داد بهش. خود امام حسین رفت سراغش در خیمه‌ش، این حرفی که گفتم گفتش که ابن حر تو اینجور بودی اینقدر گناه کردی، آخرت برات مهم باشه، بیا توبه کن. امام حسین سراغ ماهارم میاد، به ما میگه که خلاصه میدونم خیلی گناه کردی، اما بیا طرف من. این ابن حر گفت والله یا ابن رسول الله لو کان لک بالکوفه اعوان یقاتلون معک لکنت انا اشدهم علی عدوک. به خدا قسم اگه تو کوفه میدونستم یار داری، من از همه بهتر میجنگیدم. ولکن رأیت شیعتک بالکوفه و قد لزموا منازلهم خوفا من بنی امیه و من سیوفهم فانشدوا بالله ان تطلب منی هذه المنزله. میگه من کوفه بودم، دیدم این شیعیانت همشون رفتن تو خونه ها، دیدم کسی نیست به تو کمک کنه، دیدم مردم طرف تو نیستن، منم که طرف مردمم، دیدم گناهکار زیاده، گفتم بابا همه گناه میکنن، خدا که همه رو جهنم نمیبره، تو رو به خدا. همین دقیقاً اون شدو که بالله، همینه که من میگم تو رو به خدا دست از سر من بردار. اون شدو که بالله ان تطلب منی هذه المنزله، این فارسیش میشه تو رو به خدا دست از سر من بردار. مواظب باشیم نکنی یه روزی برسه امام زمانمون بیاد، بعد بهش بگیم تو خدا دست از سر ما بردار. نکنی یه جور داریم زندگی میکنیم که به امام زمانمون داریم اینو میگیم. خلاصه میخوای دیندار باشی، میخوای حسینی باشی یا نه، تکلیف تو همین دهه محرم معلوم کن. این دهه محرم بگذره دیگه فرصت نمیشه امام حسین رو شهید کنن، دیگه تموم شد. امام حسین راه افتاد اومد بلش کرد، بعد در میگردیم که من یه اسبی دارم خوب فرار میکنه، یه شمشیر دارم خیلی تیزا. حضرت گفت وقتی جان تو از من دریغ میکنی، اسب و شمشیرت هم مال خودت. بابا امام حسین از ما جانمان رو میخواد. دیدی تو روزها سینه میزنی میگی جانم حسین، ای جان جانانم حسین، یعنی جانم فدای حسین. راست میگیم یا دروغ میگیم؟ ها؟ هر وقت گفتیم جانم حسین، یک کمی با خودت فکر کن. اگه بتونیم راست راست بگیم جانم حسین، اون وقت جانت حسینی میشه. و جانت حسینی بشه دیگه چی میکنی تو عالم؟ ابوالفضل چی میکنه تو عالم؟ ابوالفضل همه رو مرید خودش کردی یا نه؟ ابوالفضلش چی؟ دختر 3 ساله رم باشی همه رو مرید خودت میکنی، فرقی نمیکنه تو این دستگاه. هر کی جانش حسین شد، جانش حسین میشه، همه فدایش میشن. حسین فقط یک جان داشت رو کربلا؟ نه،
72 جان داد، بلکه خیلی بیشتر، به تعداد اهل بیتش، به تعداد اسرا. واقعا این دختر 3 ساله دلتو نمیبره؟ ابوالفضل دلتو نمیبره؟ چی شده؟ مگه دختر 3 ساله چی کار میتونه بکنه؟ مگه چقدر فهم داره؟ چقدر عقل داره؟ اما خیلی ها ملت مریدشن. چرا مریدش میشن؟ چون جانش حسینه. اینا همه چیزشون رو برای حسین دادن. در یه امروز روزی که دوم محرم بود، امام حسین علیه السلام به کربلا رسید. گفت اینجا کجاست؟ گفتن اینجا نینواست. گفت اسم دیگه داره؟ گفتن غازریه. گفت اسم دیگه داره؟ همینجور گفتن، گفت کربلا. گفت هادا کربون و بلا. در روز سوم که فردا روزی باشه، امشب شب سوم محرمه، عمر سعد ملعون وارد شد با چند نفر. هر که با 1000 نفر بود، عمر سعد هم با 9000 نفر اومد و از فرداش دیگه یکی یکی می اومدن. زید بن رکاب با 2000 نفر، حسین بن نمیر با 4000 نفر، مزایر بن رهنه مازنی با 3000 نفر، نصر بن حربه با 2000 نفر، شبس ابن ربعی با 1000 نفر، حجار ابن ابجر با 1000 نفر.
چه خبره؟ چه خبره؟
چی کار میخواییم بکنیم؟ میخواییم حسین بکشیم. همه باید جمع بشن تا حسین بکشیم. حیفه، از ثوابش محروم میمونیم. ها؟ آقا چرا این همه آدم جمع کردن؟ منطق منافق رو بفهم. میدونی چرا این همه آدم جمع کرد؟ چون اگه 70 نفر، 80 نفر، 200 نفر، 300 نفر میرفتن، شک میکردن تو کارشون. بابا همه اومدن حسین رو بکشن، مگه همه اشتباه میکنن؟ 30000 نفر این ما، اونا 60-70 نفرن. برای همین که لشکر میفرستاد. خواهی لشکر چند نفر رو میخوان بکشن؟ آخه اون لشکر یه تعدادش بچه است، یه تعدادش زنه. با اینا میخواین چی کار کنید؟ الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزیدی از دنیا نبر. در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. ما رو جز یاران واقعی اون حضرت قرار بده. ما رو جز منتظران واقعی اون حضرت قرار بده. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. به من گفتن یک مریضی هستش، همه براش دعا کنیم انشاءالله با ظهور امام زمان، با عنایت امام زمان، همه مریضان، مخصوصا این مریض منظور و شفا عنایت بفرما. مردم مظلوم عالم در هر جایی هستن، به ویژه مردم مظلوم میانمار، یمن، بحرین، فلسطین، هر جایی هستن، هر چه سریعتر با ظهور امام زمان علیه السلام، با عنایت امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی